آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست‌های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 742 پادکست صحنه در ادامه مجموعه گزارش‌هایی از دوره 74 جشنواره فیلم برلین، گفتگویی است با نرگس کلهور، کارگردان فیلم شهید، از آثار به نمایش درآمده در این جشنواره. یکی از فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی در دوره 74 جشنواره برلین شهید به کارگردانی نرگس کلهور بود. این فیلم درباره نرگس کلهور که قصد داره کلمه شهید رو از نام خانوادگیش در آلمان حذف کنه.
I had a very special story. The history for you. Once was a man, the great grandfather of Nargis.
نرگس کلهور که فرزند مهدی کلهور از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی پاییز سال 1388 به آلمان پناهنده شد. شهید نخستین فیلم بلند او در این کشور محسوب میشه که با ساختاری تجربی، روایتی کمتر دیده شده از تأثیر تحولات سیاسی گذشته بر نسل‌های تازه ایرانیان مهاجر رو بیان می‌کنه.
شهید فولت میش. زن کمپل آخ
دو نرگس دو بیستی گروس شنده در فامیلی شهید کلهوری
با نرگس کلهور در روزهای برگزاری جشنواره برلین درباره فیلمش گفتگو کردن.
خانم کلهور بعد فکر میکنم 14 سال بودن تو آلمان، اصلا چه جوری امکان ساخت فیلم بلند براتون فراهم شد؟ آیا از ابتدا فکر میکردین موقعی که رسیدین آلمان بعد 14 سال بتونه در جشنواره برلین باشین در بخش فورم با فیلم بلند؟
نه، فکرشو نمیکردم. من 2009 اعلام پناهندگی کردم، در همون بایرن موندم و پناهندگی من خیلی سریع انجام شد. در عرض 3 ماه تونستم که اجازه موندن بگیرم، 6 ماه کلاس زبان گذروندم و بعد یک خانمی اومد با من مصاحبه کرد از یک روزنامه آلمانی و گفتش که برنامه‌ت چیه. گفتم که من 25 سالمه، خیلی دوست دارم اگه بشه ادامه تحصیل بدم، فیلم بسازم. و منو معرفی کرد به پروفسورم در دانشگاه مونیخ که الان در واقع دراماتورگ این فیلم من هست، با من این فیلمنامه رو در واقع فیلمنامه شهید رو نوشته. اونجا به من این پروفسور گفتش که تو یک ماه فرصت داری که اقدام بکنی و من در عرض یک ماه اون مپه‌ای که می‌خواستن آماده کردم، رفتم دانشگاه مونیخ، قبول شدم ورود، یعنی وارد دانشگاه مونیخ شدم. 2010 2016 بچه دار شدم، یه خود تحصیلم وقفه افتاد. 2019 فیلم پایان نامم رو ساختم که در واقع مستند بود به نام شهرزاد و بعد پاندمی شد وقتی فیلم من رفت سینما و در واقع سینماها بسته شد و الان بعد از 14 سال و نیم اولین فیلم بلندم توی آلمان تونستم بسازم با تهیه کنندگی مشترک میشل کارب و زد اف.
ایده بار گذشته رو دوش یا هویتی که از گذشته آدم ها ممکنه با خودشون داشته باشن، ایده محوری فیلم شماست. حضور در آلمان باعث رسیدن به این ایده شده؟ یعنی به نوعی احساس میکردین در آلمان این گذشته شما مثل یک باری بر دوشتونه و هویت فعلیتونه در آلمان تحت تاثیر قرار میده؟
هم در آلمان هم در ایران. من توی ایرانم تراپی کردم و توی ایرانم در موقعیت‌های قرار گرفتم که به خاطر فامیلیم یک جور دیگه قضاوت شدم. من توی ایران فیلم برداری عروسی می‌کردم، فیلم عروسی تدوین می‌کردم که گذران خرج زندگیمو بدم، ولی خب کسی که صاحب اون کار بود ترسید که به خاطر این فامیلی من ستون پنجمم به قرار لوشون بدم، عروسی‌های قاطیشون و کارم از دست دادم. این فامیلی اینجا برای من خیلی سرنوشت ساز شد، به خاطر اینکه پروسه‌ای که هر پناهنده دیگه 8 سال طول می‌کشه برای من 3 ماهه مثل یک معجزه در تاریخ بروکراسی آلمان صورت گرفت و من تونستم پناهندگی بگیرم. ولی از طرف دیگه این فامیلی واسه من همیشه تا به امروز هست، هرچند که بگم من 4 سال تراپی در آلمان کردم، دیگه بیمه من پول تراپی رو نمیده، ولی یاد گرفتم که حداقل بتونم باهاش زندگی بکنم و فکر می‌کنم بزرگترین تراپی منم اینه که میتونم فیلم بسازم. فقط شانسی که آوردم همچین فیلم شخصی میسازم، از درگیری خودم و میتونه همچین مخاطب عمومی داره. فکر میکنم بخاطر اینکه ما هممون یه بک‌گراندی داریم.
چرا باعث تراپی میشد؟ یعنی شما چه در شما اتفاق میافتاد این گذشته که شما رو به نوعی روند درمانی هدایت میکرد؟
مسئله اینه که من متولد بعد از انقلاب در یک خانواده بسیار کنزرواتیو و مذهبی هستم. من اولا که جنسم مؤنثه و جنس مؤنث در یک همچین خانواده مذهبی کلا خب خودش خیلی فرق داره با اینکه اگر یک پسر می بودم. تا 18 سالگیشم باید بگم که برای من بیشتر شستشوی مغزی در یک خانواده بود که اصلا اونها به ما می گفتن درست و غلط چیه. من وقتی رفتم سینما خوندم در بهندیش، شروع کردم به تحصیل در دانشگاه، تازه اصلا با ایران با مردم جامعه خیابون آشنا شدم. قبلش انقدر نمیدونستم دارم کجام، به چی فکر میکنم یا اصلا به چه ایدئولوژی داشته باشم. ولی خب برای همه ما اتفاق میفته که وقتی میرسیم توی جامعه تازه اون پارادوکس رو میفهمیم و تازه همه چیمون رو میبریم زیر سوال. یک مسئله خیلی ساده است، من خودم هم مادرم، بچه‌ها عاشق پدر مادرشونن. هیچ بچه نمیتونه از پدر و مادرش متنفر باشه. در اولویت اول همه پدر مادرهای ماها، در واقع همه پدر مادرها اول و آخر زندگی یک بچه‌ن و این خیلی خودش چالش بزرگه برای یک انسان که بخواد این ریشه ها رو قطع بکنه یا حداقل یک قیام بکنه، حتی در ساختار خانوادگی در برابر کسی که در واقع بخشی از جنش اون آدمه. و این پروسه واسه من فقط در آلمان نبود، این پروسه از ایران شروع شد، به خاطر اینکه من طرف اون ایدئولوژی خانواده پدریم و بعد پدرم نبودم و همون جا هم من داشتم در واقع پوزیشن خودم نشون میدادم. ولی پناهندگی من در واقع یک حرکتی بود که لحظه‌ای بود این امکانو داشتم که تصمیم بگیرم، چون این تصمیم گیری برای هر آدمی در ایران به وجود نمیاد. خیلی از ماها این موهبت رو نداریم که تصمیم بگیریم و این شده یک، در واقع به آلمانی میگیم وندپونک، شده یک نقطه عطف در زندگی من. در نتیجه فکر می‌کنم من و خیلی از آدم‌های دیگه مشکلاتمون برمیگرده به گذشتمون و تنها راهمون تراپی کردنه، با یک روانشناس صحبت کنیم، چون هیچ بچه‌ای دوست نداره که خودشو طرد شده از ریشه‌هاش بدونه.
از حب خواب زده ای از انتهای تقدیر
در میان
تاریخ
میان آن باشد، در میان این در میان میان در میان آن در میان این در میان میان در بدر در میان
سینما خوندنتون هم به خاطر سوابق پدرتون در سینما بود؟ یعنی علاقاتون به سینما از همون سوابق مدیریتی و حضور پدرتون در سینما می اومد؟
شاید حتما. ما بالاخره بچه که بودیم همیشه می رفتیم سینما، ما همیشه دنبال پدرمون توی این مراسم هایی که بوده حضور داشتیم. مسلما همینطوره که علاقه داشته که پدر من به سینما و به هنر، چون خواهرای منم کار موسیقی کردن، ما یک دروازه‌ای داشتیم به دیدن و گوش کردن و خوندن و مسلماً. و برای من تنها راهیه که میگم وقتی تراپی جواب نمیده فیلمسازی جواب میده.
تو فیلمتون به نظر میرسه که علاوه بر همین ممکنه خانواده‌ای که برای شما اشاره میکنید به تراپی شما رو نیاز کرده، به نوعی بار تحولات سیاسی رو هم شما روی دوشتون احساس میکردین از خود شخصیتی که معرفی میکنید به عنوان پدر بزرگتون که در یک تحول سیاسی که به نظر میرسه مشروطیت هستش.
جد بند است، بله.
و مشروطیت رو در این اشاره
دقیقاً بخنی. این آغاز دوران مشروط هست در واقع. این روایتی که به ما رسیده همونطور هم توی فیلم زن جد منم میگه که روایت چه شکلیه، و این اصل اینه که من فامیلیم هست شهید کلهر، و واقعیتش همونطور که توی فیلم هم مشخصه، مشکل جد پدر بزرگ و پدر نیش، مشکل این سیستم مردسالارانه است که برای ما تاریخ رو نوشته و من رو در قالب یک قربانی، و شاید بعد من با عنوان در واقع یک بخشی از این زنجیرم که میخوام این زنجیره پاره شه، یا حداقل میخوام که یک بار صدای خودم باشم. و این بهترین سمبول بود که ما بخوایم نشون بدیم که این روند چطور بوده، این روندی که همیشه بلند بشه و دوباره بیفته و دوباره از اول شروع کنه و دوباره بیفته.
I'll take you back 100 years. Or maybe even more. When upon a time, in 1906 or 1907, in the Middle East, in the very far but near East, there once was a man in Iran who called himself Mirza Ghulam Hussein Tehrani. Actually, the great-grandfather of Nargis. Not the grandfather, but the great-grandfather.
همون تحولات من میخوام اشاره بکنم از همون مشروطیت که به عنوان تلاش معاصر ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی محسوب میشه. به نظر میسه شما اون نقطه شروع تا کنون دارید باهاش به عنوان یک گذشته‌ای که احتمالاً ناراضی هستید ازش، به نوعی دید شما را هم نسبت به این تحولات نشون میده، یعنی فکر میکنید که همش ناکامی بوده. الان دارید اشاره میکنید به اینکه سهم زنان کم بوده ازش، ولی تو خود فیلم هم دیده میشه که از تقریبا یک سوم پایانی شما خودتون متوجه این اتفاق دارید میشید.
صدای زن کم بوده، سهمش نه کم نبوده. توی یکی از جلسات بود واسه زن زندگی آزادی، یه خانم پژوهشگر آلمانی بود، همون بعد از کشته شدن مهسا جین امینی. من گفتم من 15 سال ایران نیستم، من شگفت زده این جرأت و جسارت زن و مرد ایرانی ام که زن زندگی آزادی رو داد میزنه. اون حرف قشنگی به من زد، گفت من اصلا شگفت زده نیستم، این پشت سال هاست که زنها جنگیدن، مادران و مادر بزرگ و مادران مادر بزرگ شما جنگیدن، ولی همش در صداشون رسا نبوده و امروز صداشون شنیده میشه. و دقیقا من همین رو به عنوان نرگس کلهر فیلمساز نقد میکنم از خودم، که من تاریخی که روایت میکنم تاریخی که تمام مدت مردان نوشتن و صدای زن خیلی کمه توش، و زن جد من میگه من این فامیلی رو به سمت خودم تغییر دادم که تو امروز صدای من باشی. و این در واقع نقطه عطف کوتاه قبل از پایان فیلمه که ما فراموش نکنیم سالیان درازه که زنای ایرانی دارن میجنگن، تک تکشون. ما با برادرامون، با عموهامون، با تاکسی راننده تاکسی، تک تک لحظات مو زندگی کردیم زن زندگی آزادی رو.
Wer sagt überhaupt, dass die Mullahs irgendwann Helden waren? Das war was ihr Chivo.
Du hast gesagt, dass die Baba aus Iran zu dir
ist. Guck mal, man sieht, dass wir sind ein Schatten der Geschichte.
Aber die Filme zu Iran beginnen nicht anders.
علاوه بر تحولات ایران، شما انگار نگاه منتقدانه ای هم به چند موضوع دیگه به خصوص پناهندگی و پناهجویی دارید. وصلش هم با فیلم ممکنه از نظر بیننده دور به نظر برسه و با نگاه و مضمون خود فیلم همراه نباشه. چرا فکر کردید اون موضوع هم باید حتی تو فیلمتون باشه؟
اون موضوع اصلی فیلم منه، به خاطر اینکه من فیلم شهید رو برای کسانی مثل خودم و شما و کسانی که در میان میانن، در میان این، در میان آنن ساختم. من برای کسایی ساختم که نه از اونجایی که بودن کندن، نه اینجایی که اومدن هنوز رسیدن. دو سه نسله که در اروپایی که سفید پوستان آدم هایی هستن که دارن میان و بچه به دنیا میان و هنوز اون حس تعلق رو ندارن. فیلم من بهانه است اون شهید که بخوام روایت کنم از یک گروه از انسانهایی که قربانی بودند شاید و الانم قربانیان، ولی در قربانی بودنشون رتبه بندی میشن. ما پناهنده های درجه یک داریم، پناهنده درجه دو و درجه سه داریم. اگر که بلوند باشن، بکراندشون مسیحیت باشه، ویلکامن. اگر که کاغذ داشته باشن مثل من، این وی آی پی باهاشون برخورد میشه. یکی هست که بدون کاغذ میاد. فرق بین این انسان ها نیست. اون کسی که داره خیابون رو جارو میکنه و اون نرگسی که داره توی فیلم برای کارگردان نرگس کلو بازی میکنه. اصل فیلم من اینه که ما این چرخه رو باید، این چرخه معیوب رو باید قطع کنیم. و من تنها یکی از معدود کسایی هستم که تونستم، همون که سوال اول شما بود، 14 سال رسیدم به اینجا که به من بودجه دادن این فیلمو بتونم بسازم. این وظیفه منه که صدای این گروه هم باشم، و این گروه کم نیست. این گروه هم گروهی که تو اون پارتای در واقع اون حزب رادیکال میشینن و تصمیم میگیرن خب همه اینا رو بس رسیدیم به قدرت بریزیم بیرون. در نتیجه فیلم فقط یک بخشو که بک‌گراند ماست نقد نمیکنه یا چیزی که هویت ما رو شکل داده، بلکه چرخه‌ای که اینجا درش قرار گرفتیم هم نقد میکنه که ما در چه شکلی در یک سیستم ریسیستی واقعیتش داریم تمام مدت دور خودمون میچرخیم.
ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه‌ها در جعبه‌های خاک یک روز میتوانست همراه خیشتن ببرد هر کجا که خواست، در روشنای باران، در آفتاب پاک.
زمینه‌های تصویری فیلم هم تا حدودی برای بیننده میتونه جالب توجه باشه، بازی که هم با موسیقی میشه هم با طراحی لباس. این زمینه‌های تصویری فیلم از کجا اومد؟ ایده خودتون بود یا فکر میکردید که فیلم از زاویه تصویر و نگاه باید شکل دیگری داشته باشه؟
من مدت هاست که با آیدین فیلم نامه می نویسم. این کار سوم یا چهارممون که ما با هم می نویسیم و من 20 ساله که دارم فیلم سازی می کنم، فیلم کوتاه تجربی می سازم. شاخه که من توش کار می کنم اکسپریمنتاله، یعنی در واقع سینمایی هستش که روایتش خطی نیست، از آ به زد ما ساختارها رو می شکنیم. و من و آیدین به این نتیجه رسیدیم که تلاش بکنیم این تجربه رو بکنیم. بعضی اوقات هم آدم موفق نمیشه، بعضی اوقات هم میشه، که ما روایتی بکنیم که همیشه بینندمون رو شگفت زده کنیم، چون دقیقا این همین بخشی از زندگی ماست. از طرف دیگه باید بگم که داستانی که فیلم میگه بسیار غم انگیزه. زندگی ما زندگی غم انگیزیه، چه بخوایم چه نخوایم. ولی من خودم بعد از 14 سال به این نتیجه رسیدم که دیگه احتیاج ندارم توی سینما هم این غمو به دوش بکشم. من از عمد فیلمی میسازم که بیننده من با انرژی از سینما بیاد بیرون، با این که چیزی که دارم میگم بسیار بسیار سوگ بزرگیه، ولی با موزیک، با بهره گرفتن از بک‌گراندی که خب ما داریم توی هنرهای نمایشیمون، نقالی و داشتن یک سری موتیف هایی که بالاخره از سرزمینم با من هست، من میتونم در یک حالت پست مدرن روایت جدید رو توی آلمان ازش داشته باشم. همچه گفتم ریسک داره. مثلا قسمتی که ما میوزیکال در واقع توی فیلم داریم، آهنگساز من ماریا موزیک فیلم قبل از فیلم برداری ساخته که بازیگر من بتونه با سرعت دو برابر لیپسین کنه و بخونه. در نتیجه پروسه فیلمسازی ما مثل فیلمسازی کلاسیک نراتیو نیست. ما در واقع بخش بزرگی ها قبل از فیلم برداری تموم کردیم، فقط این کلاژ و پشت سر هم فیلم برداری میکنیم.
سو فراو نرگس زید کلهور.
نرگس شهید کلهور.
انتشاریم شهید کلهور.
Yeah.
شهید کلهور، das ist ihr Nachname.
Ja.
Und Sie wollen das ändern.
Ja, genau.
Ich will das Shahid raus meinem Namen.
فکر میکنید فیلمو پدرتون ببینه چه نظری داشته باشه؟
نمیدونم در مورد اینکه پدرم ببینه چه نظری میتونه داشته باشه، ولی میدونم که من مخاطبم مردم ایران نیستن. مردم ایران صدها برابر بهتر از من فیلم ساز دارن، احتیاجی به فیلم من ندارن، ولی فیلم من برای مردم اینجاست که دارن با ما زندگی میکنن. همطور هم که میبینی توی پوستر من کسی شهید رو به فارسی ننوشته، چون فیلم من اصلا در مورد این نیستش که مردم توی ایران ببینن و بفهمن که حال ما چطوره. من فهم کنم مردم توی ایران خوب میدونن حال ما چطوره، ولی فیلم من برای ماست، برای مایی که نسل اول نسل دوم اینجا داریم زندگی میکنیم در این دموکراسی، ولی همچنان درونن در یک زندان، در یک استیصال بزرگی.
بخشی از مخاطبان این صحبت های شما کسانی هستن که در ایران هستن و این صحبت ها رو میشنوند. فیلم هم به نظر میرسه شما اشاره میکنید به مجموع اتهام هایی که اتهام یا نظراتی که نسبت به شما وجود داشته، نسبت به احتمالاً بهره‌گیری یا رسیدن به موقعیت بهتر.
من که میگم تو بخاطر این کار کوفتی نباید کار خودت رو کنسل میکرد.
من چی میگی کار انگاری؟ چه کاری بودش؟
نه اینو کار میکنم، یه باش ریچ کیتز دارم فیلم سازم.
بابا فیلم ساختن اینا هم امینه دیگه، چه توقعی داری؟ این تو کار اون بازی میکنه، اون یکی بازی یکی طراحی میکنه، آخرش هم همه به هم دیگه جایزه میدن میرن دنباله.
تا موقعی که ایران بودن باباهاشون سیستم در خدمتشون بود.
آزان هم بالا این به نظر من داره نون نبودن باباشو میکنه.
ریچ کیتز هنر پربره
دایورس. چرا فکر کردین تو فیلمم باید به نوعی پاسخ بدید به اون اتهاما یا به اون نظرها؟
نه، من فیلمو اینطور ساختم به خاطر اینکه به نظر من فیلم ساز اولین کس و بهترین کسی که آنتاگونیست باشه. من میتونم خودم رو نقد کنم، من نمیتونم شما رو نقد کنم، من نمیتونم بهارک یا نیمای توی فیلم رو نقد کنم، ولی من میتونم خودم زیر سوال ببرم و منی که خودم رو در فیلم زیر سوال میبرم، من شخص من نیست، نمادی از یک بخشی از ماست. در درون همه ما یک استبداد نهادین است، ولی فکر میکنم جسارت این که ما بتونیم به عنوان فیلم ساز خودمون رو زیر سوال ببریم میتونه یک آغازی باشه برای اینکه بیننده من رو فکر واداره. این ترفند منه که برای شما داستان سرایی کنم. اگر که من بخوام که پروتاگونیست فیلم باشم و بازیگر من آنتاگونیست باشه، کل مجموعه فیلم روایتش تغییر میکنه. برای همین من اول خودم رو زیر سوال میبرم، من اول بک‌گراند خودم رو زیر سوال میبرم، چون فکر میکنم که من میتونم یک مثالی باشم برای خیلی های دیگه.
با این حساب دوست دارید که فیلمتون در ایران دیده بشه یا نه؟
معلومه من فیلم میسازم که دیده بشه. من تمام زندگیم، 4 سال زندگیم شهیده و همیشه مشتاق اینم که بیننده داشته باشه و برای همینم فیلم میسازم، واسه همین هر جای دنیا. فقط این که وقتی ما فیلم نامه مینویسیم، حالا شاید تو ایران این شکل نیست، زبان سینمای ایران انقدر بین المللیه که واقعا فراتر از این حرف هست، ولی من دارم تو سینمای آلمان فیلم میسازم. من وقتی فیلم نامه مینویسم دقیقا باید بدونم برای چه مخاطبی و به چه شکلی، و مخاطب من در واقع گروهی که اینجاست و دو نسل قبلش به اینجا ربطی نداره، توی جنگ جهانی اول دخیل نبوده در واقع.
فردا به یخی، فردا به یخی، امروز به شهر.
به پایان شماره دیگه ای از پادکست صحنه میرسیم. در این شماره صدای بخشهایی از فیلم شهید و موسیقی اون ساخته ماریا بخارد رو شنیدید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره دیگه شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
و مرگ مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرده هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم، آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره، تولد هر قصه یه جاده کوتاهه، اول و آخر مرگه بودن میونه راهه، اگرچه عاجزانه تسلیم سرنوشتیم، با هم بیا بمیریم شاید یه روز برگشتیم، آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه، گودی گوشه لباش شده پیمونه آه، همه درها رو بسته داره گریه میکنه. گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه. اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه. پروانه می داشتم همه یه باغچه ها رو یک شب زیر پا می زاشتم، گلای سر به زیر و سراشونو بالا می کردم، دونه یه مهر و محبت تو دل پاییز می کاشتم.
چه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توضیح
اسید باشیدن تون
جنسیتی هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
یا بنویسیم روی بر روی آب توی دفتر موج رو دریا یا بنویسیم روی خان رو درم رو پر پرنده رو ابر یا بنویسیم روی بر روی آب توی دفتر موج رو دریا بگو در شبای تو چی میگذره
خلی از توی دلم جوان بکر
از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است صداست صدا
منم مثل یه ماهی میمونه همیشه تو دریا باشه، بوسه بر موج بزنه، کنار ماهی ها باشه، ماهی خواسته من بذار تو دریا بمونه، ماهی خواسته من بذار تو دریا بمونه. ماهی اگه تنها باشه خواسته و دلگیر میشه، ماهی تو دریا نباشه اسیر ماهی گیر میشه، نکنه یکی بیا چشماتو از من بگیره، خواسته من نظر که تنها بمونه، ماهی خواسته من نظر که تنها بمونه. ماهی اگه تنها باشه خواسته و دلگیر میشه، ماهی تو دریا نباشه اسیر ماهی گیر میشه، نکنه یکی بیاد چشماتو از من بگیره، خواسته من نظر که تنها بمون.